خدا حرف میزدن و همه هم میتونیم. این راه برای ما بسته نیست، تا وقتی که عمر داریم این راه بر ما بسته نیست و بعدن حسرتش رو میخوریم.
حالا یک داستانی هستش را من خیلی کوتاه بگم. یک پیشنمازی بود توی حالا توی بازاری بوده، توی شهری بوده، حالا تو بازارش هر روز از تو مثلا بازار رد میشده میرفته حالا چیز کنه نماز بخونه، پیشنماز اون مسجد بوده تو بازار، میبینه جوونی مثلا نشسته نمیاد، یه دفعه دو دفعه سه دفعه یه روز بهش میگه پسر تو مثلا چرا نمیای نماز بخونه، میگه که من نه نمیام. میگه چرا؟ میگه خب من این مثلا در آوردن کفشمو دوست ندارم برای وضو گرفتم. میگه فهم مشکل همینه، خب بیا چیز کن، بیا وضو تو بگیر، باش مصفا مثلا نکش، تو بیا برای بخون. آقای میاد نماز خون میشو واقعا همین کار میکنه، وضو میگیره، اون یه قسمت انجام نمیده تا اینکه پیش نماز عوض میشه. پیش نماز بعدی میاد یه روز میبینه که پسر جوانی تو وضو خونه مثلا داره وضو میگیره، بعد مثلا مصفا نمیشه. میگه پسر جان شما مثلا چرا مصفا نکشیدی؟ میگه خب نه حاجا قبلی گفته اشکال نداره، تو بیا نماز تو بخون، حالا یه دونه مصفا رو نکش. میگه نه بابا تا حالا هرچی خوندی اشتباه بوده. بعد این بر میگرد از نماز خوندن، بعد اون پیش نماز دومی به پیش نماز اولی میگه داستان چیه پسری؟ امروز ما دیدیم تو نماز خونه توی حال مسجد بازار. میگه خب چی شد؟ میگه چی کار کردی بالاخره؟ میگه چی ما بهش گفتیم، بعد گفتش که برگشت گفت بابا این ما اصلا نمیخوند، ما این رو به سمت مسجد آوردیم، یه کارش مونده بود اینو درستش میکردی. اون یعنی نه تنها درست نکرد بلکه مثلا برگردون طرف رو. یعنی گاهی وقتا سادگی یک چیز، بلد بودنه، میبینی طرف رو به یک جایگاه خوب میرسونه. واقعا
دقیقا همینطوره، احسن بر شما. ببینید ما یکی از گرفتاری های دینداریمون همین مسائله. دین برامون یه چیز خیلی به قول معروف سنگین و غیر قابل انجامه. بعد اگه فقط کافیه، عرفا علمای اخلاق میگن، میگن کافیه آقا یکی دو بار این سنگینی رو رو دوش خودت برد.
آره واقعا
آروم کنی.
دقیقاً. حالا این مبحثش شجاع خیلی بحث جالبی، حالا حتما یه شب میپردازیم، زمان بیشتری میذارم در. خیلی محبت کردن آقای علوی، قربونتون برم، سلامت باشین، قربون شما برم. سلامت باشین، قربونتون برم، سلامت باشین. محبت داری شما. قربون شما برم من. خداحافظتون. اما به وقت ایران از شبکه خبر تقدیم به شما.
170 روز از جنگ تحمیلی سوم میگذره، 60 روز هم از امضای یادداشت تفاهم بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. از هر کجایی که برنامه رو میبینید، در هر فرصتی که دارید برنامه رو میبینید، الان که داره برنامه به شکل زنده پخش میشه، چه بعدن فایل برنامه رو میبینید یا شنونده برنامه هستید، امیدوارم که در پناه خدا سعی و سلامت باشید در کنار خانواده عزیزتون. همراه من در استودیو آقای وحید خضاب، آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام به هر دو دوست و برادر عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شما رو اولا اولا گرامی عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت آنیمای بزرگوار، همه بینندگان محترم و در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. مثل هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
انشالله که همینطور باشه. با ارسال عدد 333 به سرشماره 3015 میتونید به پیام رسان برنامه به وقت ایران بپیوندید. یکی از سوالاتی که برای ما میفرستن بالاخره دنبال کننده ها و تقاضا دارن بحث حضور نمایندگانی از جریانات مختلف، علل خصوص از دولت محترم نمایندگانی باشن، در برنامه صحبت بشه، آنچه که به جنگ برمیگرده به بحث گذاشته بشه. برنامه به وقت ایران برنامه جنگ هست، ما هر چیزی که به نحوی به جنگ ارتباط پیدا بکنه رو داریم تلاش میکنیم در برنامه بهش بپردازیم. به شکل ویژه از بزرگواران مختلفی در دولت هم دعوت کردیم، از جناب آقای سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعاتی رئیس جمهور سه بار حداقل دعوت کردیم، قرار به تشریف فرماییشون بوده اما خب کنسل شده، متاسفانه نتونستیم این توفیق رو نداشتیم خدمتشون باشیم. از جناب آقای سید عباس موسوی که معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور هم هستن دو بار دعوت کردیم، باز این توفیق و این امکان رو نداشتیم که خدمتشون باشیم. از جناب آقای سید چابودین طباطبایی که عضو شورای اعتراضی دولت هستن هم دعوت کردیم که خب هنوز این فرصت فراهم نشده، این امکان برای ما فراهم نشده. برنامه به وقت ایران طبق آمارها و نظرسنجی‌های متعدد پربیننده ترین برنامه تلویزیون هست و اساسا میبایست که تریبونی برای دولت محترم باشه. ما یک بار دیگه دعوت میکنیم، خیلی هم منجر به شعف و شادی ما خواهد بود که نمایندگانی از دولت تشریف بیارن، موضوعات مرتبط با جنگ رو البته به بحث بزنیم و صحبت بکنیم. امیدوارم که این توفیق برای ما و برای برنامه وقت ایران فراهم بشه. من گفتم اینو لازم میدونم ابتدای برنامه این توضیحات رو بدم. وارد بحث بشیم. ما عنوانی که برای برنامه انتخاب کرده بودیم و فکر می‌کنم سوال ذهنی خیلی از بینندگان عزیز هم باشه برمیگرده به اتفاقی که در روزهای ابتدایی جنگ در کشور قطر رخ داد و ماجرای خلبانان ایرانی که اقلا در مورد یکیشون ما اعتراض دادیم که پیکر مبارک و مطهر ایشون به ایران بازگشت، تشییع شد، اما کماکان سرنوشت سه خلبان دیگر در دست ما نیست و اطلاعی ازش نداریم. تو یک دو روز هم که خب به بحث گذاشته شده بود مورد سوال و مورد بحثای متعدد در فضای رسانه کشور بود. آقایید میخواید با شما شروع بکنیم، یک بار روایت بکنیم اساساً برای بینندگانی که شاید اخبار کامل نمیدانن یا دنبال نکردن که دقیقاً در مورد کدوم خلبانان عزیزمون داریم صحبت میکنیم، در چه عملیاتی، چه اتفاقی افتاده، وضعیت کنونی چه است، چه میدانیم، چه نمیدانیم، چه سناریوها و احتمالاتی رو میتونیم حدس بزنیم.
روز اول جنگ بود اگر اشتباه نکنم، نیروی هوایی قهرمان ارتش با هواپیماهای مختلفی که در اختیار داشت، پایگاه‌های آمریکایی در حاشیه جنوبی خلیج فارس رو هدف قرار داد. یعنی چیزی که شاید آمریکایی‌ها خیلی روش حساب نمی‌کردن، یعنی فرضشون این بود که هواپیماهای ایرانی برای چند دهه عقب‌تر هست، حالا تکنولوژی‌های جدیدتری هم در هواپیماهای طرف‌های مقابل، چه طرف آمریکایی چه مزدورهای آمریکایی که اینجا پولشون رو میدن به آمریکا و حالا هستن دیگه همسایه چیکار کنیم، اینها هم تکنولوژی خود هواپیماها خیلی پیشرفته در بود، هم سامانه‌های ضد هوایی که وجود داشت برای زدن اینا، ببخشید من حضور شما دست بس میدم، به خاطر همین فرضشون قاعدتا این بود که ایران از این هواپیما استفاده نمی‌کنه. اما ایرانی‌ها با یعنی فرض این بود از طرف ایرانی ها، اون بچه های ارتش این بود که ما اگر آماده شدیم برای دفاع از ایران امروز روزشه و با آمادگی کامل، شجاعت کامل واقعا توی دهن شیر رفتن بوده این عملیات ها رو انجام دادن با این توضیحی که دادن، ولی بلند شدن دست به عملیات زدن. نمونش در کویت رو که ما شاهدش بودیم که چه عملیاتی بود، چه جور ازشون تلفات گرفت،
تنک بوبیان رو در واقع اونجا هدف
که آقا نیما توی برنامه قبل از اینکه این خبرش در رسانه‌های آمریکایی پخش بشه با تحلیل یک عکس آقا نیما حداقل گفت که این فاب چند بود اسمش
بمبی
که بله که آقا این از فلان هواپیما قاعدتا باید افتاده باشه، بنابراین یعنی پرتاب شده باشه این هواپیمای فلان، این بس عملیات نیروهای ارتش در اینجا بوده، بعدن هم عملیات های دیگری. از جمله این عملیات ها دو فروند هواپیمای ایرانی، هواپیمای جنگی ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی در قطر حرکت کردن، دو تا سوخو بوده، اینکه سوخوی چند
24.
سوخوی 24 بوده، حرکت کردن به سمت اونها و در اونجا هر دو هواپیما یا قبل از انجام عملیات یا بعد از انجام عملیات، این خودش یکی از اون نکاتیه که ما الان اختلاف روایت، فعلا الان ما کدوم سمتی، همینجا اولش آخرش رو بگم، ما سمت روایت جمهوری اسلامی، سمت اینکه رزمندگان دلیرمون هر سرنوشتی داشتن کشف بشه، ما اون سمتی، ما فعلا دارم فقط یک بار ماجرا رو میگم که میگم دو روایت هست، فارغ از اینکه ما کدوم روایت رو الان قبول داریم یا نه، وقتی یه چیزی رو طرف ایرانی میگه مثلا طرف قطری تکذیب میکنه، من حتما طرف ایرانی رو قبول دارم، ولی وقتی دو روایت هست فقط میخوام الان روایت کرده باشم. برگردم به بحث، اینجا دو روایت هست که قبل از انجام عملیات یا بعد از انجام عملیات هر دو هواپیما هدف قرار گرفتن و سرنگون شدن. حالا این سرنگون شدن دوباره اینجا دو روایت وجود داره که چه قبلش چه بعدش باشه، خلبان ها در هواپیما بودند و هدف قرار گرفته شده هواپیما و اونها به شهادت رسیدند و به ادعای قطری ها توسط هواپیماهای قطری به قتل رسیدند، یعنی قاتل فرزندان ایران قطری ها هستند یا نه، این یک روایته، یا نه اینها از هواپیما ایجکت کردند به اصطلاح قبل از اینکه اصابتی رخ بده بیرون پریدن، هواپیما هدف قرار گرفته سرنگون هم شده ولی خلبان داخلش نبوده. این آیا هر دو هواپیما باز ایجکت کردن؟ یکیشون ایجکت
کردن؟ اقلا ما یکی از در واقع هر جنگنده دو تا، یعنی یه دونه خلبان اصلی و یک کمک خلبان داره. ما اقلا نماد یکی از خلبانان از اون میدونیم که به شهادت رسیده و در واقع پیکر متحرشون آورده شده، تزدیه نگرفته و این برای ما روشنه. یعنی به این معناست که قبل از اینکه ایجکت اتفاق بیفته
ما وضعیت پیکر رو راستش نمیدونم، منبعی هم نداشتم چی بوده،
چون
نیما بارها راجع به ایجکت در برنامه قبلی توضیح داد که ایجکت عملیات خیلی خطرناکه، اینجوری نیست اگه شما ایجکت بکنیم. خواهش می‌کنم توضیح بده نیما، ببخشید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که آره ایجکت کار سختیه. خیلی هایی که موفق میشن ایجکت بکنن هم زنده یا سالم به زمین نمیرسن. به اضافه این که حالا اینا هدف قرار گرفته بودن، چطور بوده، اینا جزئیاتیه که واقعا ما نمیدونیم و در دسترسمون هم نیست. حالا تو شما ادامه بدین، تو روایت میرسیم.
زمینه که وسط دریا بوده، با تاجی که من میفهمم وسط دریا ایجکت کردن یه هم تکنیک های دیگه ای میخواد، آماده یای طبیعتا دیگه ای میخواد، هم یه مشکل کوچیک در نوع فرود آمدن اگر به وجود بیاد میتونه، یعنی میخوام بگم بعد از ایجکت هم منجر به شهادت بشه. اینطور نیست که هر ایجکتی حتما به،
یعنی باز اینو ما نمیدانیم که در واقع اون شهید بزرگوار هم که جنازه‌شون آمده آیا به واسطه اصابت موشک
من
بوده یا
پیکر رو میگم من مشخصا چون نمیدونم، باز نمیدونم آیا ایجکت در این نوع از هواپیما هر دو صندلی همزمان ایجکت میکنن یا امکان ایجکت جداگانه وجود داره درشون
داره.
بنابراین میتونه باز اینکه ایشون خلبان اصلی بوده یا کمک خلبان بوده، باز اینا اطلاعاتیه یا طبیعتا نه من ندارم، خب هیچ کس جز مسئول عملیاتی اون عملیات نداره که خلبان دوست بوده. ممکنه کسی در همون هواپیما ایجکت کرده باشه و سالم باشه، دیگری ایجکت کرده باشه شهید شده باشه، یا نه ایجکت نکرده باشه و هدف قرار گرفته باشه. اینا دیگه جزئیاتی که نداریم. بنابراین چیزی که ما میدانیم قطعی دو هواپیما ایرانی به ادعای قطری ها، باز اینو تاکید میکنم، ادعای قطری اینه که قاتل منم، اینجا دقت کنید این اشتباه نشه، قطری با افتخار داره میگه من کشتم.
آره اون روایت میکنه که این هواپیما اومده بودن به حریم ما تعرض کردن، آره ما زدیمشون. اون روایت
اون یعنی اون که طرف قطری داره اعلام میکنه قاتل منم حالا، و ما یک قتل، من باز تاکید دارم، ببین ما یک وجه شهادت داریم، اون وجه الهی ماجراست، اون شهید بهش رسیده تو بالا و حسن ما، این واقعا خوش به حالش ان شاء الله یعنتم لنا فرد و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، شما پیشاپیش ما رفتین ان شاء الله ما هم میپیوندیمش. این یک بچه‌ش، یه بچه قتلی رخ داده، اینو من هی تاکید دارم، بعضی من چرا لغت اخه اینجا یه کسی آدم کشته خوب. یا آدم کشیه طرف قتلیه میگه منم. حالا ما از اون روز تا امروز که میشه 170 روز گذشته، تقریبا میشه 6 ماه دیگه، ما حدود 6 ماهه که از اون 3 نفر دیگر اطلاع نداریم. اطلاع نداریم یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم شهید شدن، نمیدانیم زنده هستن، نمیدانیم چه وضعیتی پیدا کردن. گزاره های مختلف اطلاعاتی اینجا مطرحه، من الان نمیخوام این رو بیان بکنم ها، ولی در پرسوجوها حرف های احیاناً نه احیاناً واقعا غیر رسمی که آدم میشنوه سناریوهای مختلفی هست، چون ردهای اطلاعاتی اینطوریه دیگه، چیزهای خیلی ضعیف رو هم پی میگیرن، اینطور نیست فقط چیزهای قطعی رو پی میگیرن. گزارهای مختلفی که سالم هستن، زخمی هستن، اسیر هستن، اسیرن دست چه طرفی هستن، قطری یا کس دیگری، اینا همه گزینه هایی که مطرحه. ما فعلا چی میگیم؟ میگیم سرنوشت مبهمه از این سناریو. وقتی سرنوشت مبهمه ما چی باید بگیم؟ این یه اصلیه که الان در ادامه برنامه باهاش کار داریم. اصل اینه که تمام افرادی که زنده هستن و مفقود میشن، چه در یک حادثه عادی، خدایی نکرده کسی از منزل خارج میشه مثلا بر نمیگرده منزل، این مفقودیتی که مفقودی جنایی به اصطلاح، یعنی میرن کلانتری و شکایت میکنن و پرونده بررسی میشه که آیا مثلا خدایی نکرده آدم ربایی، کار از این دست، اخاذیه، چه میدونم جایی تصادف کرده مثلا فرد، اینها رو اصل چیه که فرد مثلا یه روز نبود، دو روز نبود، 6 ماه نبود، آیا زنده است یا فوت شده تلقی میشه؟ یعنی مثلا اموالی که داره تقسیم میشه بین وراثت؟ یه اصل خیلی ساده هست، اون همینه که تا وقتی که ما قطعیت بر مرگ فردی نداشته باشیم و قرینه خارجی مثلا 300 سال نگذشته باشه از مثلا زمانی که طرف مفقود شده، طرف میتونه زنده باشه. یعنی اصل چیه؟ پس اینکه زنده است.
در زنده بودنش.
یعنی یک فرایند خیلی پیچیده‌ای باید از نظر حقوقی طی بشه، خصوصا میگم برای رسیدگی به اموال. مثلا اگر همسری داشته، وضعیت احیانا اونها بخواد تعیین بشه، جزئیات حقوقی و فقهی که داره، روند پیچیده‌ای. اما اصل بر چیه؟ اصل اینکه زندن. حالا که از این ماجرا 6 ماه هم نگذشته، 3 نفر از ایرانی‌ها رفتن و توسط
4 نفر،
یک نفر قطعی به شهادت رسیده، 3 نفر دیگه مفقودن. اصل چیه؟
اصل اینه که زنده باشن.
زنده هستن. خب حالا اگر زندن، در کجا اینها توسط قطری ها افتادن؟ حریم دشمن بوده اونجا، یعنی جایی که تحت کنترل دشمن ما که طرف امریکایی و قطری بوده و در اونجا سرنگون شده این هواپیماشون. پس اصل اینه که ما از کی باید بخوایم؟ از طرف قطری. چی رو بخوایم؟ از اینجا تا آخر این بحثی که میخوایم داشته باشیم و دقت بکنید، عرضم بنده یه چیزه، فرضم یه چیزه، که ما درخواست اصلیمون روایت هر چی میخواد باشه، اصل تعیین تکلیفه. تعیین تکلیفه، یعنی حتی اگر موضوع شهادت مطرح باشه باید تعیین تکلیف بشه، ولی طرف ایرانی نباید روی سناریوی شهادت مثلا مسئولینش تکیه بکنن. حالا نمونه شهید تندگویان رو اشاره خواهم کرد که چرا طرف ایرانی نباید روی موضوع شهادت دست بذاره. بنابراین اصل رسانه‌ای و اصل اینو من دارم باز میکنم، آینه درستش این بود که ما هم همین رو بگیم، ولی یه دفعه خواستم مکانیزم پشت قضیه رو هم توضیح بدم که چیه، که ما باید این رو بنا رو بذاریم مطالبه آزادی. در واقع چی رو میخوایم؟ مطالبه تعیین تکلیف، ولی باید اصل رو بذاریم مطالبه آزادی. حالا آیا ما فقط بر اساس اون قرینه، ببخش، بر اساس اون اصل فقهی و حقوقی که گفتم داریم بحث میکنیم؟ یعنی میگیم مفقود شدن، دلیلی بر فوت نداریم، پس زنده هستن؟ نه، قرائنی هم وجود دارد که این افراد زنده هستن، غیر از ردهای اطلاعاتی که گفتم نمیخوایم بگیم، نشانه هایی هست. واقعا الان نمیخوام باز کنم، ما خودمون همین امروز من حداقل 2 موردش رو خودم مطلع شدم که ردهای اطلاعاتی و چیزهایی هست که این 3 نفر زنده هستن، ولی چون بحثای اطلاعاتیه و بحث اطلاعاتی میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، اون ردی که میاد
چون از یه منبع احتمالا گرفته بشه، حالا بالاخره
هم منبع هم منبع. از راههایی دارم نمیخواستم بازش کنم که چیه، و این دو جایی که اونی میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. کار کیه بررسی کردنش؟ بله، کار اطلاعاتی، کارشون هم خوب بلدن، ولی تا وقتی که اون باشه میخوام بگم فقط اون اصل فقهی حقوقی نیست، قرائن خارجی هم بر زنده بودن این سه عزیز وجود داره. حالا این وضعیت کلی، تا چند روز پیش موضوع تقریبا مسکوت بوده، یعنی نه طرف ایرانی خیلی بهش میپرداخته نه طرف قطری طبیعتا، جز در اون مستندی که حالا امشب راجع بهش صحبت خواهیم کرد. ما خفیه اعظم یک قسمتش راجع به این ماجرا بوده که برنامه من آنم که رستم بود پهلوانی ساخته و خلاصه راجع به که قطر شبکه الجزیره. ما خفیه اعظم قبلا هم گفتیم، حالا بهش رسیدیم میگم، الان واردش نشم. جز در اون که یه اشاره‌ای بوده و اینها، ما بحث دیگه‌ای نداشتیم. طبیعتاً در بحث‌های وزارت خارجه، بحث‌های خبری، بحث‌های رسانه‌ای هم در موضوع بهش پرداخت نشده، جز زمانی که پیکر اون شهید عزیزمون برگشت و مقداری درباره موضوع مجدد صحبت شد، باز راجع به سرنوشت 3 نفر صحبت شد. تا اینکه سردار باقرزاده رئیس کمیته اسرا و مفقودین، که اصلا کار تخصصیشون سالهای خیلی طولانیه پیگیری وضعیت اسرا و مفقودین هست، یک نامه ای نوشتن به سازمان صلیب سرخ جهانی. این نامه ای که سردار باقرزاده نوشتن در واقع موضوع رو یک بار دیگه اومد خیلی
رسانه‌ای
کرد. حالا چرا به صلیب سرخ نوشتن؟ چون کشورها یک سری کنوانسیون رو درباره اسرای جنگی و مفقودین جنگی میپذیرن، ایران پذیرفته، قطر هم پذیرفته، خیلی کشور تمام همه پذیرفتن، جز چیزایی که سرش دعوا باشه نیست. حالا که انجام نمیدن، همین الان مثلا قطری ها انجام نمیدن، زمان جنگ عراق انجام نمیداد، آمریکایی ها اصلا انجام نمیدن، این به جداست، غیر از اینکه پذیرفتن یا نپذیرفتن، یه جور پذیرفته شده یا چه جور باید رفتار کرد با اسرا، نوع مثلا بازجویی ازشون، دادگاهشون، خورد و خوراکشون، آزادیشون و خیلی چیزهای دیگر رو درش پرداخته، وضعیتی رو تعیین کرده. کی در جهان این رو پیگیری میکنه؟ سازمان صلیب سرخ جهانی، که البته به تناسب مثلا در کشورهای اسلامی با هلال احمر مرتبط میشن، ولی با همون سازمان جهانی مرتبط هستن. نامه نوشتن به ایشون، یعنی آقای سردار باقرزاده، به دبیر کل سازمان صلیب سرخ جهانی. عبارت سردار باقرزاده رو من بگم، یعنی میشه این روایت سردار باقرزاده از این موضوع. میفرمایند که دو فروند جنگنده سوخو 24 در تاریخ 11 اسفند، یعنی دو روز بعد از شروع جنگ، جهت انجام مأموریت رزمی به سوی پایگاه نظامی دشمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علارغم موفقیت اولیه در انجام وظایف، متاسفانه به هنگام بازگشت به علت اصابت پدافند دشمن خلبانان ایجکت می‌نمایند. یکی از 4 خلبان جنگنده‌های مذکور به درجه رفیع شهادت نائل گردید که پیکر مطهر این شهید عزیز، یعنی خلبان مجید کاظمی تشییع و به خاک سپرده شده است، برابر اطلاعات به دست آمده. 3 خلبان دیگر حادثه مورد اشاره، خلبانان جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان، به طور زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند که متاسفانه از آن تاریخ تا کنون دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه برخلاف همه قوانین و مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون های 4گانه ژنو در خصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسرا را نادیده گرفته و نقض نموده است. و
سردار باقرزاده از کجا این جزئیاتو
میگن؟ حالا یه پیگیری های اینو تلاش بگم چون چیزی میگه، با وجود همه تلاش های دیپلماتیک و پیگیری های به عمل آمده، اجازه دیدار و مصاحبه و تماس اسرا با خانواده و مسئولان پیگیری کننده را نداده است که این ذیل جنایت جنگی. آقای باقرزاده، سردار باقرزاده کجا گفتن؟ هیچ ذکر نکردن. این روشن باشه، یعنی این روایت بگیم همه نهادهای جمهوری اسلامی، حتی این رو نمیتونیم بگیم، ولی یکی از نهادهای جمهوری اسلامی که مسئول پیگیری وضعیت اسرا و مفقودین، دقت بکنیم وضعیت از جهت اطلاعاتی چطور، شناسای رزمی، نکات فنی عملیاتی، باز با سردار باقرزاده نیست، از جهت کارهای دیپلماتیک هم با ایشون نیست طبیعتاً.
حالا تو بحث اطلاعات و آقای باقرزاده که مسئول کمیته رسیدگی به امور مفقودینه، نظامیه.
بله.
خیلی طبیعیه که ایشون به عنوان سناریوی معقول دارم میگم، اما مرتبط باشه با نهاد اطلاعاتی که مثلا یه دفتری داره، یه میزی داره برای پروژه قطر داره کار میکنه و حالا یه نامه‌نگاری بکنه، بگه آقا شما اطلاعی داری، اون برفرض بیاد بهش بگه آقا من منابعی دارم که چنین و چنان، و طبیعتاً آقای باقرزاده نمیتونه تو بیانیه رسمی اعلام بکنه، ولی آقای باقرزاده خودش موضوعیت داره که داره این حرف رو میزنه.
این بنابراین از کجا گفتند؟ ما باید بگیم از منابعی که ما نمیدونیم. لازم نیست ما بدونیم، ما نمیدونیم به عنوان
منبع. میتونه منبع اطلاعاتی نظامی باشه دیگه. نمیاد منبع
اون منبع مثلا، من نمیدونم، مثلا ممکنه این نفر اصلا در دولت قطر باشه.
خب بله.
مثلا نمیدونیم آقا کیه.
خب این چه بازخوردی ایجاد کرده طرف قطری؟
اول در رسانه‌های داخلی خودمون خب به صورت طبیعی خیلی مطرح شد، در رسانه‌های عربی هم همینطور. یه آقایی به اسم ماجد الانصاری که سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر هست، اگر داشته باشیم، یک توییتی زد و در اینجا نوشت که داریمش. بله، این میگه که ما به صورت قاطع ادعاهایی که درباره توقیف، البته نوشته احتجاج تیارین ایرانیان، یعنی ترجمه درستش میشه به اسارت گرفتن 2 خلبان ایرانی را رد میکنیم، به صورت قاطع.
آره، ترجمه اشکال داره.
آره، میگه این اظهارات، میگه اظهار تعجب هم میکنیم از این اظهارات گمراه کننده ای که در این زمان مشخصا مطرح شده. یعنی چه زمانی؟ زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه داره. این حرفه. حالا صحبتش در ادامه، روایتش چیه؟ میگه تأکید میکنیم که پس از، حالا این فکر کنم یه مقدار چیز ترجمه ایراد داره، بذار از روی عربیش بخونم.
آره، ترجمه دقیقی نیست.
آره، ماشینه احتمالا روغنکاری نشده بوده ترجمه ماشینش. میگه تأکید میکنیم، ناکیدن نه تواصل مع الطیارین المعنیین بعد، میگه این اومدن حریم هوایی قطر رو نقض کردن،
باشون ارتباط گرفتیم،
دقت کن اینو الان تو اون مسترد کار داریم. میگه باهاشون ارتباط گرفتیم و تأکد من مسار الاستهداف، مطمئن شدیم اینا کدوم مسیر دارن میرن، کجا رو میخوان بزنن، توی اون مستند هم هست. میگه بعد از دنبال کردن، یعنی دنبال کردن اون پروتکل های درگیری که وجود داره و تماس باهاشون که جوابی دریافت نکردیم، تدابیر لازم برای دفاع از اراضی خودمون طبق مقتضیات
قوانین بین الملل
انجام شد و این چیزیه که همون زمان هم از طریق کانال های رسمی به طرف ایرانی اطلاع دادیم. بعد میگه در همین زمینه جا داره اشاره بکنیم که تیم‌های جستجو و نجات، البحث و الانقاذ، جستجو و نجات
کشوری این دیگهش درسته که از تمامند و تجربه بالایی برخوردارن، در ابتدا عملیات جستجوی هواپیما را از زمان مفقود شدن آن آغاز کردند و پس از هماهنگی با طرف‌های زیرت جستجوی سایر هواپیماهایی که به گفته آنان به سمت ما گسیل شده بودند نیز طبق اصول حقوق بین الملل آغاز کردند. همچنین آمادگی تیم‌های نجات برای کمک به عملیات جستجو و نجات در آب‌های منطقه و در صدر لزوم درخواست کمک از طرف ایرانی را اعلام می‌کنیم.
این دیگه هم درست بود. تیاره اینو هم باز هواپیما چیه؟
خلبان
رو داریم. می‌داره میگه رفتیم، حالا خلاصه بررسی کردیم، همون موقع هم چی کردیم و ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که ما وجد دعوه لزیار فریق للاطلاع على تفاصيل عمليات البس، میگه ما یه دعوت رسمی از طرف ایرانی کردیم که آقا پاشو بیاید جریان
بررسی کنید.
ادعای طرف قطری چی بود؟ یه طلبکار هم تازه شد که ما بالاخره داشتیم ما رو بزنن، ما دفاع کردیم از خودمون و اینها، ولی بعدش هم رفتیم گشتیم تلاشمون هم کردیم، بعدش هم گفتیم به طرف ایرانی. حالا دیگه غیر مستقیمش، نه غیر مستقیم، نه یستجب لا طرف ایرانی، حتی الان طرف ایرانی تا الان جواب نداده.
یعنی تازه میگه که ما از ایرانی هم دعوت کردیم که بیاید کمک کنید توی
جستجو، نه جستجو نه، گفت اطلاع برای اینکه ببینید اوضاع چی بوده، خبردار بشید خودتون ببینید.
تازه ایرانی هم جواب ما
ندادن، یعنی میگم یه طلبکارم شد. دوباره سردار باقرزاده یک جوابی در خصوص این ماجرا دادن، ما جواب رو اگه بچه ها پیدا بکنم اینجا
که پاسخ به این ادعایی که اینها گفتن،
پاسخ به ادعایی که طرف قطری گفته، ولی تو داخل کانال میتونی بشی، من ببخشید اینجا الان توی کانال ندارم. حالا مضمون رو بگم تا متن رو بگیم. آقای بارزاده فرمودن که نخیر، ما این رو اصلا همچین چیزی نیست و ما، یعنی در واقع دعوتی و اینها نبوده. تیمه ما صحبتی هم که امروز داشتیم گفته
شد. بله، نامه سردار باقرزاده اگه اشتباه نکنم همینه که برابر اطلاعاتی به دست اومده سه خلبان دیگر،
نه یه دونه که همون کانال اگه وارد بشی که از کانال اونجا ارسال کردیم توی چیز، من متاسفانه اینترنت هم اینجا مشکل داره اونجا. آقای باقرزاده، حالا مضمون رو بگم تا بچه‌ها حالا اون رو بیارن، آخرین مطلبیه که توی معراج شهدا که مربوط به همین کمیته اسرا و مفقودینه در اونجا میتونیم.
بله، دولت قطر به جای تکذیب مسئله مجوز حضور تیم کارشناسی نیروی هوایی را بدهد. در پی نامه سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس کمیته بین‌الملل صلیب سرخ پیرامون لزوم پیگیری وضعیت خلبانان اسیر ایرانی در کشور قطر و به دنبال آن تکذیب سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت دولت قطر به جای تکذیب مسئله و ایجاد محدودیت در مسیر حقیقت‌یابی اجازه دهد تا تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش حتی جمهوری ایران به قطر عزیمت نماید. سرداز باغزه اضافه کردن تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه هست که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.
این
خب پس آقای باقرزاده این ادعایی که ما دعوت کردیم بیایید و رد میکنه.
در این حال همین جایی که موضوع مهمی هم بگیم، ما به صورت قطعی 4 اسیر در کویت داریم.
بله،
چون همون روزی که اسیر شدن اعلام شد طرف کویتی با دادار و دودور که آو نیروی عملیاتی ایرانی وارد شده بود و چی، طرف ایرانی روایتشون بود که نه، این مواردیه که در اون مرز داشتن حرکت میکردن، اونم مرزهای آبی و موارد متعدد رخ میده که از طرف‌های اونها وارد آب‌های سرزمینی ما میشن و احیانا توقیف میشن، اتفاقا خیلی مقاومت هم نمی‌کنن، جنگ که ندارن تو اون لحظه، اشتباه اومدین میان بررسی میشه، ممکنه همون ساعت 4 ساعت بعد 2 روز بعد آزاد شن، از طرف ایرانی ممکنه در آب‌های اونها برن. و این موارد رو من همون اون روزها که یه بررسی می‌کردم، موارد متعدد ما داریم از اینه، یکی دوتا نیست، حتی با همین کویت موارد مختلف این چنینی داریم. طرف ایرانی اعلام کرد که از این دست بوده اتفاقی که افتاده و این 4 نفر حالا توسط کویتی ها اسیر شدن. کویت در این جنگ جاری، مثلا ما فرض میکردیم که چه میدونم با مثلا دولت بحرین به رخت و ریختش میومد که چنین مثلا دشمنی با ایران بکنه، به امارات که در حال دشمنی با ایران بود از قبلش هم یک نمونه از دشمنی هایی که 18 و 19 دی میومد، ولی کویت کشوری بود، مخصوصا اون امیر قبلیش خیلی ادعای صلح و دوستی و فلان، و این امیری که حالا سر پیری الان هست و اینها بجان که به فکر آخرتش باشه و اینها دیگه، حالا خیلی دیگه یه جوری که اصلا بن زاید و این حاکم بحرین، جزیره بحرین و اینا خیلی جا موندن ازش، خیلی داره دشمنی میکنه. از جمله در موضوع این چهار اسیر دقیقاً مسئله اینه، با صلیب سرخ هم حاضر نیست همکاری کنه. یک موضوعی رو من راجع به صدام بگم، ببینید خاطره جمعی ایرانی ها نمیتونه دشمنی بدتر از صدام